ماشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمن های سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملت های دیگر رو، دولت ها و قدرت ها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه، که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینک در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عزیزمان، دیگر بار دست بیعت می دهیم به رهبری فرزانه و آگاه، تا دنیا بداند این استقامت ایران است که می ماند.
بدانید اعتقاد راسخ دارم خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
برای ایران، برای ایران، من و تو با هم، برای هم، صدای هم، آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم.
امسال هم من به شما عرض بکنم به لطف الهی، به حول و قوه الهی، 22 بهمن امسال از اون 22 بهمن های تماشایی خواهد بود.
میاییم تا جشن ایستادگی من را بر فراز قله های فتح و ظفر به اهتزاز در بیاوریم.
به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم.
وعده ما راه پیمایی 22 بهمن ماه.
من و تو با هم، برای ایران.
وقت بخیر همراهان عزیز، ساعت 8:02 هست. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه به وقت انقلاب در خدمت شما هستیم و مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر محمد محمودی کیا، استادیار پژوهشی گروه اندیشه سیاسی در اسلام و عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ایام ملای ده فجر رو هم خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمودی کیا، همونطور که همه در واقع دوستان عزیز شنونده و مطمئنن شما هم در جریان قرار گرفتید، مقام معظم رهبری در آستانه 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پیامی تلویزیونی فرمودند که قدرت ملی بیش از آنکه به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه. نقش مردم در قدرت ملی تا چه اندازه هستش و از این زاویه میخواییم که نگاه تحلیلی شما رو داشته باشیم.
بله، قدرت ملی اساساً یک مفهوم چند بعدیه، یک مفهوم پویاست.
بله.
دلالت بر توانایی های کشور برای تامین منافع خودش، امنیت خودش، دستیابی به منویاتش در عرصه بین المللی داره. این قدرت صرفاً محصور و محدود به مؤلف های سخت افزاری مثل توان نظامی، همچون که حضرت آقا هم اشاره کردن، موشک و مسائل اقتصادی نمیشه، بلکه ظرفیت‌های نرم افزاری مثل مشروعیت سیاسی، انسجام اجتماعی، سرمایه فرهنگی و اینها هم در بر گرفته میشه. لذا توی این چارچوب مردم یک ابزار یا تماشاگر در حاشیه نیستن، بلکه هسته مرکزی و خالق اصلی قدرت ملی عمل میکنن. مردم به تعبیر دیگری بنیادی ترین منبع تولید و تقویت قدرت ملی هم. جمعیت، ساختار سنی، سلامت، تحصیلات، مهارت‌های نیروی انسانی، اینا تعیین کننده ترین عواملی هستن که در شکل‌دهی به توان اقتصادی، توان علمی دفاعی کشور نقش آفرین هستن. یه جمعیت سالم، جوان، تحصیل کرده، ماهر، به تعبیر دیگه یک سرمایه انسانی با کیفیت میتونه موتور محرکه نوآوری، تولید ناخالص داخلی، رقابت پذیری بین المللی باشه. حالا ما میتونیم این رو یه مقداری بس بدیم و زوایای مختلف این نقش مردم در واقع ساخت قدرت ملی رو بیشتر توضیح بدیم. مثلا ما در بخش قدرت اقتصادی ببینید مردم ستون فقرات قدرت ملی هست.
بله.
خب چطوره این در حوزه قدرت اقتصادی خودشون نشون میده؟ ببینید یک رابطه دو سویه است. یعنی از یک سمت مردم خالق نیروی کار، تولید کننده، مخترع، کارآفرین، مدیر، از این منظر تولید ثروت میکنن.
آقای دکتر قبل از اینکه جملتون رو بفرمایید کمی رساتر و بلندتر اگر صحبت کنیم ممنون میشم. صدای شما رو کمی ضعیف‌تر می‌شنویم. سپاسگزارم ضمن اینکه همکارانم صدای شما رو تقویت کرد.
ثابت هم تماس گرفتی، نمی‌دونم حالا اگه اشکار از گوشی بنده باشه.
خواهش می‌کنم کمی بلندتر اگر صحبت کنید.
بله،
خواهش می‌کنم بفرمایید.
پس تو حوزه قدرت اقتصادی، یک سوی قدرت اقتصادی اینه که مردم تولید کننده نیروی کارن.
بله.
خودشون تولید کننده ان، مخترعن، کارآفرینن، مدیرن، ثروت ملی رو از این منظر افزایش میدن، خلق میکنن. از سوی دیگه خود این مردم دوباره مصرف کنندن، سرمایه گذارن، پس انداز کنندن. ازا چرخه اقتصادی به این صورت به حرکت در میاد.
بله.
ازا هر چقدر مشارکت عمومی تو عرصه های اقتصادی گسترده تر، خلاقانه تر، مبتنی بر دانش باشه، اقتصاد ملی هم مقاوم تره، پویاتره، تاثیر گذارتره. تو قدرت دفاعی و امنیتی هم باز همینطور. ببینید مردم باز نقش دوگانه رو ایفا میکنن. یعنی ما از یک سمت عاملین حوزه های دفاعی و امنیتی از درون همین جامعه برمیخیزن، روحیه ملی، انگیزه دفاع، تاب‌آوری اینها بازتابی از اون اراده و وحدت عمومیه. خب در سویه دیگه امنیت ملی صرفا با دستگاه های امنیتی محقق نمیشه، بلکه نیازمند مشارکت شهروندان تو قالب امنیت همه جانبه یا امنیت اجتماعی شده هست. لذا اینجا هم میبینیم باز اون چیزی که در ساخت قدرت در واقع دفاعی و امنیتی ما نقش آفرین هست، نقش مردم هست. در حوزه قدرت نرم هم باز به همین صورته. ببینید مشروعیت نظام سیاسی بزرگترین منبع قدرت نرم یک کشوره. خب این مشروعیت از کجا برمیخیزد؟ از رضایت، از حمایت، مشارکت فعال مردم. یعنی هنگامی که شهروندان خودشون رو زینف و سهیم در سرنوشت کشور خودشون بدونن، وفاداری ملی، حس تعلق جمعیشون تقویت میشه. این وفاداری، این حس تعلق پایه اساسی برای دیپلماسی عمومی موثر، خلق یک تصویر مثبت بین المللی و حتی جذب سرمایه‌های خارجی هست. لذا باز اینجا نقش مردم رو میبینیم. در حوزه های نوآوری های علمی و فناوری باز همینچنین من دارم اجزای مختلف قدرت ملی رو و نقش مردم رو دارم یه مقداری دست میدم،
ابعاد مختلف رو. بله
دقیقا. ما تو انقلاب صنعتی چهارم این بحث مطرحه که میگن قدرت ملی شدیداً وابسته است پیشرفت های علمی و فناوری. خب این پیشرفت در گروه وجود یک جامعه متفکر، یک جامعه دانش بنیانه، یک جامعه است که توش آموزش‌های با کیفیت ارائه میشه، آزادی اندیشه وجود داره، روحیه پرسشگری هست، از پژوهش حمایت میشه. اینها محوریت دارن تو حکمرانی. لذا وقتی استعدادهای فردی مردم در یک محیط مناسب به شکوفایی میرسه، طبیعتاً توان راهبردی کشور تو حوزه‌های مختلف از حوزه‌های مربوط به سلامتی، سلامت، دفاع و دیگران هم افزایش پیدا میکنه. باز نقش مردم رو در حوزه انسجام اجتماعی و تاب‌آوری میخوام مطرح بکنم. این دوتا عنصر زیر بنای مقاومت یک کشور در برابر بحران‌ها، تهدیدات داخلی و خارجی است. ببینید اعتماد متقابل یا همون اعتماد سیاسی که بین جامعه و نظام حکمرانی هست، احترام به قانون، مدارا، احساس سرنوشت مشترک میان همه آحاد جامعه، اقوام، گروه‌های مختلف اجتماعی. خب این از درون جامعه توسط خود مردم ساخته میشه. از این وقتی ما یک ملت منسجم داشته باشیم،
بله،
خب این ملت منسجم در برابر انواع تهدیدها تاب‌آوری بسیار بالایی داره، میتونه با وحدت، با انسجام اجتماعی بر چالش‌ها غلبه کنه. از سوی دیگه ببینید قدرت ملی زمانی میتونه پایدار باشه که یک مکانیزم های کنترلی و یک ساخت اصلاحی مداوم درش وجود داشته باشه.
بله.
اون عنصری که میتواند این مکانیزمای نظارتی دائمی رو خلق بکنه باز نقش مردمه، یعنی نهادهای مدنی، رسانه‌های آزاد، مشارکت در انتخابات، نقد سازنده. خب اینها میتونه عملکرد نهادهای حکومتی رو، دولتی رو رصد بکنه، پایش بکنه. این نقش نظارتی است که میتونه مانع از فساد بشه. درسته ما دستگاه‌های متولی در واقع مبارزه با فساد هم در ساختار حکومتیمون داریم، اما اون چیزی که میتواند پایه‌های هر امر رو تثبیت بکنه اجتماعی شدن اون موضوع هست. یعنی اگر مبارزه با فساد به عنوان یک سازوکار اجتماعی حالا اگر مطرح شد، خب این باعث میشه سیستم کارایی بیشتری پیدا کنه، پاسخگویی مسئولین رو بالا ببره. خب این طبیعتا در طولانی مدت، در دراز مدت به تقویت اعتماد عمومی و در نتیجه افزایش قدرت ملی در واقع منجر میشه. و نکته بعدی، ما یک رابطه دو سویه بین مردم و حکومت داریم. امیرالمومنین در سلام الله علیه در اون عهدنامه خودش به مالک اشرف، فکر می‌کنم نامه 53 نهج البلاغه باشه، یه تعبیر رسایی دارن. به مالک می‌فرمایند که مردم ستون‌های استوار دینند. ستون خیمه انقلاب مردم هستند. ببینید رابطه مردم و حکومت در شکل دهی به قدرت ملی یک رابطه دو سویه است، یک رابطه تعاملیه، بر هم کنش داره. یعنی از یه منظر نظام حکمرانی در وجه در صورت کارآمدی خودش میاد یه سری بستر‌های قانونی خلق میکنه، تأمین امنیت میکنه، میاد در حوزه آموزش و سلامت و اینها سرمایه گذاری میکنه، از حقوق شهروندی و شهروندان خودش در واقع ضمانت میکنه، امکان مشارکت مؤثر مردم رو فراهم میکنه. خب این میشه یک بُعد. در بُعد مقابل مردم هم با مشارکت فعال به حکومت خود مشروعیت میدن، با نیروی انسانی متخصص، با پشتیبانی اجتماعی خودشون کمک میکنن در ساخت در واقع اجتماعی قدرت. و اگر خدای نکرده هر گونه گسستی تو این رابطه اتفاق بیفته، تضعیف جدی در پایه‌های قدرت ملی اتفاق میفته، چون که رهبری معظم انقلاب هم اشاره فرمودن ناظر به همین نکته است. اون چیزی که ما رو بیشتر از موشک قدرتمند میکنه و ما رو در برابر امواج سهمگین بحران‌های داخلی و خارجی مسئول میکنه، این انسجام اجتماعی هست، این قدرت اجتماعی هست که از درون یک جامعه برمیخیزه. و این رو ما ازش باید به عنوان بزرگترین سرمایه نظام حکمرانی ازش صیانت بکنیم، بپذیریم، باور کنیم و نسبت به این گزاره ها حساسیت داشته باشیم. که مردم ستونهای اصلی قدرت ملی هست.
درسته.
یعنی مردم هم منبع تولید ثروت و امنیت هست، هم خالق علم و فرهنگ، هم ضامن مشروعیت و انسجام هستند، هم ناظر بر کارایی سیستم. قدرت ملی واقعی و یک قدرت ملی پایدار از درون یک جامعه آگاه، سالم، متحد، مشارکت جو، مسئولیت پذیر بلند میشه. لذا ما باید روی این جامعه انسانی به طرق مختلف، از طریق آموزش، بهداشت، عدالت، ایجاد فرصتها سرمایه گذاری کنیم. چرا که اساسی ترین، هوشمندترین راه برد برای تقویت قدرت ملی، تقویت و ارتقاء سطح توانمندی های جامعه هست.
بله. آقای دکتر محمودی کیا، خب همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، بحث همبستگی و اتحاد بسیار بسیار مهمه و باید پررنگ‌تر از گذشته به نمایش در بیاد و ما به تصویر بکشیم. چون شما هم در کلامتون اشاره کردید به همبستگی و اتحاد، میخوام عمیق‌تر و دقیق‌تر به این قصه بپردازیم که قدرت ملی چه ارتباطی میتونه با اتحاد و وحدت جامعه داشته باشه؟
ببینید، تفرقه یعنی پراکندگی نیروها، اتحاد یعنی تجمیع نیروها.
بله.
نگاه فیزیکی هم به قضیه داشته باشی، از منطق فیزیک بخوام نگاه کنیم، وقتی برهمکنش نیروها رو داریم، وقتی همسویی نیروها رو داریم، برایند این تبدیل میشه به یک قدرت. ولی اگر این برهمکنش بر اثر نیروهای متضاد باشه، نیروهای مخالف باشه، خب اینا همدیگر رو تضعیف میکنه، برایند نیروی قوی نخواهد بود. جامعه قدرتمند جامعه است که درش یک انسجام اجتماعی. ببینید ما وقتی میگیم انسجام به معنای نفی اختلافات نیست. این اختلافات تو رویکردهاست، تو روشهاست، ولی جامعه باید در مدار یک عنصر کانونی،
بله،
حالا این عنصر میتواند میثاق ملی ایرانیان ازش نام ببریم، قانون اساسی. ببینید ما ظرفیت‌های بسیار بالایی در قانون اساسیمون داریم. فصل سوم قانون اساسی تحت حقوق ملت یاد شده، ظرفیت‌های بسیار خوبی رو برای نقش آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایجاد کرده. ما وقتی از یک جامعه متحد و منسجم صحبت می‌کنیم، این اختلاف آرا رو درش پذیرفتیم، تضارب آرا رو درش به رسمیت شناختیم. افراد، گروه ها می توانند مبتنی بر اون چارچوب، بر اون میثاق ملی، در درون اون گفتمان فرهنگی قالب، در اون اجتماع بینازهنی مشترکی که همه گرد اون جمع شدیم سخن بگوید. این حق رو در قانون اساسی ما به همه گروه ها، به همه سلایق دادیم. بحث ما اینه، ببینید، باید حول منافع ملی، امنیت ملی، به یک معنا قانون اساسی،
بله،
ببینید روح قانون عدالته. ما وقتی بر مدار عدالت حرکت بکنیم، انسجام اجتماعی در درون جامعه شکل میگیره. ما بزرگترین سرمایه نظام سیاسیمون اینه که از درون یک انقلاب اجتماعی بلند شده، بر این خیزش عظیمی که در سال 57 شکل گرفت و بخود اون انقلاب تاریخی رقم خورد، این رو یک الگوی بیبدیل میکنه در تاریخ معاصر. یک انقلابی که از دل تمام سلایق و اقشار و گروه های مختلف جامعه بلند شده و یک نظم سیاسی جدید رو برساخته. امروز هم باید بر همون مدار باشیم، یعنی باید بپذیریم ما در ضمن این که در حالا در حوزه های تجویزی، در حوزه های کارکردی اختلاف نظر داریم، اما همه باید به یک موضوع بیاندیشیم: اعتلای ایران.
بله.
رمز پایداری ما، رمز مانایی ما، عدم در واقع عدم دور شدن از حوزه وحدت، از پراکندگی، پایه امنیت ما، پایه قدرت ما رو سست میکنه و طمع بیگانگان رو برای چنگ انداختن به امنیت ما، به منافع ملی ما رو بیشتر میکنه. اون چیزی که امروز باید همه گروه های سیاسی، اقشار مختلف جامعه، احزاب، کنشگران مختلف باید نسبت بهش، رسانه ها حساسیت داشته باشن، اینه که به شدت نسبت به مسئله امنیت اجتماعی، امنیت ملی، امنیت اقتصادی توجه بکنیم. جامعه ما یک جامعه متکثر هست،
بله،
در ضمن تکثر، ولی ما یک وحدتی داریم به نام ایران، یک عنصر مشترک بینازهنی در واقع دیرینه داریم که همه در بستر اون جمع شدیم. اسلام، ایران، اینها سرمایه های تمدنی و تراث ارزشمند ما هستن. منافع ملی، یعنی سرنوشت همه ما به هم گره خورده. ببینید در اون سمت طیف هم همینه، یعنی ما اگر از جامعه نظام توقعاتمون این چنین هست، از نظام حکمرانی هم همینه. ببینید مردم شریک حکمرانی هستن، نه گروه یا طایفه مطیع. نظام حکمرانی هم باید برای جامعه خودش، برای رأی اونها، برای نظر اونها یک مشروعیت قائل باشه، پاسخگو باشه. ببینید ما در اندیشه سیاسی اسلامی،
بله،
چیزی به عنوان حاکم و محکوم نداریم، مردم نداریم. ما در نظام اندیشه‌ایمون تعبیری داریم تحت عنوان در واقع مسئول و رعیت. مسئول، حالا اینا دچار یه مقداری قلب معانی شده متاسفانه، این واژگان در طول زمان یه مقداری اون نظام ادراکی ما از این واژگان تفاوت کرده. ببین مسئول منسوئل عنه، کسی است که باید پاسخ بده، در مزان پرسش قرار میگیره. کسی که مسئولیتی رو قبول میکنه باید بپذیرد که باید بر مدار شفافیت، عدالت و اخلاق عمل کنه. نسبت به تمام کنش‌های رفتاری و در واقع افعال او مردم میتونن پرسشگر باشن. از این سمت طیف هم ما رعیت داریم، یعنی من رعا حقه او، یعنی باید جامعه ای که باید حقش مراعات بشه. امیرالمومنین اون بحث حقوق طرفینی مردم و حاکم رو در نهج البلاغه اشاره کردن.
بله.
اگر من حاکم باید در توزیع بیت المال نسبت به مردم به درستی عمل بکنم، به عدالت عمل بکنم، این وظیفه من نسبت به جامعه هست، حضرت فرمودن وظیفه جامعه هم نسبت به من اینه که منو در واقع خفا و در علن منو نصیحت کنن. ببین بس ما در یک رابطه تلازمی، در یک رابطه دو طرفه هستیم. تقویت قدرت اجتماعی در بستر به رسمیت شناختن این رابطه دو طرفه و عمل نسبت به تعهدات طرفینی هست. یعنی این حقوق و تکالیفی که جامعه و حکمرانی نسبت به هم دارد، اگر این در یک ظرف عدالت محور قرار بگیره، شک نکنید یک ساخت اجتماعی قدرتمند و به تبعش یک جامعه و یک نظام قدرتمند رو ما خواهیم داشت.
بله دقیقا همینطوره. و آقای دکتر محمودی کیا، فردا هم که روز بزرگی راهپیمایی 22 بهمن که بار دیگر یک صفحه درخشان و طلایی در تاریخ کشورمون ثبت میشه، ما از مردم عزیز پرسیدیم و میپرسیم که من در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنم چون ادامهش رو کامل میکنن برامون. حالا پاسخ شما چیه به این جمله ما و سوال ما در واقع؟
من هم در راهپیمایی 22 بهمن قطعا شرکت خواهم کرد، چرا که ریشه در همین خاک و ریشه در همین مرز و بوم داریم و هیچ مفهومی برای من بالاتر از ملیتمون، ایرانمون نیست. برای دفاع از ایرانمون، دفاع از تاریخمون، دفاع از هویتمون و همه داشته هامون قطعا در روز 22 بهمن ما حضور خواهیم یافت و از ایران عزیزمون حمایت و دفاع خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر محمودی کیا، سپاسگزارم. خدا قوت، تندرست باشین، خدا نگهدار. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. دوستان عزیز، یک بار دیگه من سوال پیامکی رو خدمتتون عرض بکنم که اگر قرار باشه این جمله رو برامون کامل بکنید، جوابتون چیه؟ من در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می‌کنم چون 30,000 10,35 در اختیار شماست.
از ما مرو ای چراغ روشن، تا زنده شود هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن. ای روزن خانه را چو خورشید، یا خانه بسته را چو روزن، از شوق تو باغ و راغ در جوش و از عشق تو گل درید دامن. شبد هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن. خاکی بودم و خموش و ساکت، مستم کرده ای به هست کردن، وان شب که صبوح او تو باشی، هم روح بود خراب و هم
ایران، تهران، رادیو گفتگو به وقت انقلاب.
یک نفر، دو نفر، سه نفر، 20 نفر 50 نفر
من استاد دانشگاه هستم، از اساتید محترم دانشگاه دعوت به عمل میاریم که انشاءالله در روز راهپیمایی یوم الله دهی فش در خدمتشون باشیم.
من یه معلمم، میخوام توی راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنم. از همینجا از همه دوستای گلم و همکاری عزیزم میخوام دست به دست هم دیگه توی این راهپیمایی عظیم شرکت کنن.
من یه افسر وظیفه هستم، اینو وظیفه خودم میدونم که تو راهپیمایی شرکت کنم. شما هم شرکت کنین باعث افتخار ماست.
4000 نفر
22 بهمن ده هم همشهران میزن دعوت لرمشی بو بیه ما صده ال شیرچت ریخ.
من کردم خستنان بو 22 بهمن بو راهپیمایی شرکت کن. من تقاضا کنم لطواه شریعان بو راهپیمایی شرکت کن.
من 22 بهمن راهپیمایی میان شرکت کنم و از همه همشهریان عزیز تقاضا کنم ان راهپیمایی میان شرکت بکنید.
میلیون ها نفر منتظر حضور شما هستیم. 22 بهمن در میادگاه مقدسمان، وطن تو و من ایران.
بیست و دوم بهمن روز نمایش شناخت و هوشیاری است، روزی که نسل‌ها کنار هم ایستادند، جوانانی که آینده را ساختند و می‌سازند و مردمی که انقلاب را حفظ می‌کنند. صدای بهمن اعلام آمادگی برای آینده است، آینده‌ای که با تکیه بر توان داخلی، اعتماد به جوان ایرانی و حفظ وحدت ملی ساخته می شود. امروز ملت ایران یک صدا اعلام می کند، فشارها می گذرند اما اراده این مردم ماندگار است. بیست و دوی بهمن روز ایستادن، روز امید و روز ادامه راه است. بیست و دوم بهمن روزی است که ملت ایران نه با شعار بلکه با حضور خود سخن می‌گوید. در روزگاری که دشمن جنگ را از میدان نظامی به میدان اقتصاد، رسانه و امید مردم کشانده، این حضور خود یک پیام روشن است.